بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت بینندگان عزیز برنامه عیار. امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه. با 123 قسمت از عیار محک مدیریت و اقتصاد ایران خدمت شما هستیم. من اون مقدماتی که دو قسمت پیش گفته بودن رو یه بار گفته بودم رو یه بار دیگه خدمتتون بگم. خب قرار بود که ما دو قسمت پیش گفتیم یه فاصله امکان داره بیفته بین فصل قبلی و فصل جدید، فصل سوم و فصل چهارم برنامه عیار، تا حالا با یه شکل و شمایل جدیدتری خدمت شما بینندگان عزیز باشیم. منتها خب این بازار رو هم قرار شد که 5 تا ویژه برنامه داشته باشیم در ارتباط با مطالبات و موضوعاتی که داشتیم توی فصل قبلی که خب پیگیری نشده بود یا حداقلش این بود که نیاز به پیگیری بیشتری داشت و می‌خوایم که توی این 5 قسمتی که یه قسمتش گذشت هفته گذشته و در ارتباط با نکاتی که حضرت امام در حوزه اقتصاد داشتن پیگیری هایی رو انجام دادیم، این قسمت تا حالا 3 قسمت بعدی که مجموعاً 4 قسمت هست به موضوعات و مطالباتی که خودمون داشتیم در حوزه اقتصاد رو با هم دیگه بررسی بکنیم. موضوعاتی که توی این 123 قسمت گذشته به کرات به بعضی از اونها، یعنی خیلی زیاد به بعضی از اونها پرداخته بودیم و میخوایم ببینیم که الان چه وضعیتی دارن و آیا نیاز هستش که پیگیری بیشتر و حالا مصرانه تری داشته باشین در ارتباط باهاشون یا خیر. من خیلی صحبت نکنم چون که امشب هم مثل قسمت قبلی 2-3 مهمان داریم، 2-3 موضوع مختلف داریم. آقا مقداد خداداد هم اومدن و یه گزارش ویژه‌ای هم ایشون دارن قرار استش که در ارتباط با کارهایی که انجام دادن و اقداماتی که در حوزه تولید و اینها هست که همون پیرو مباحث قبلیشون هست گفتگوی با شما داشته باشن. سری بریم سراغ ارائه‌مون و موضوعاتی که امشب قرار هستش که توی برنامه عیار پیگیری بکنیم. دوستان فقط اسلایدهایی که آماده شده رو اگر روی وال بندازن من شروع بکنم ارائه رو. خب همین اولیشو رفقا فکر میکنم که آها اینه. یکی از موضوعاتی که امشب قرار هستش که بهش بپردازیم ماجرای قیمت خودروهای داخلی و خارجیه که توی این یک هفته‌ای که گذشت خیلی ریزش داشت. حتما کسانی که پیگیر قیمت خودرو هستن، چه اونهایی که توی سامانه یک پارچه ثبت نام کردن، چه اونهایی که سابقا توی سامانه‌های قرعه‌کشی شرکت‌های خودروسازی کار ثبت نام می‌کردن و منتظر بودن که تو اون لاتاری خودروسازی اسمشون در بیاد و خیلی اون بارها ثبت نام که آخرش هم ماشین قسمتشون نشد پیگیر هستن، دیدن که توی این یک هفته گذشته قیمت خودرو خیلی تحولات داشته و حالا خیلی که میگم این اتفاق عجیب غریبی نیفتاده، ولی به هر حال انقدر سقوط قیمت محسوس بوده و عجیب غریب بوده که خیلی ها تصمیمات عجیبی گرفتن در ارتباط با قیمت خودرو. من بگم مهمترین اتفاقاتی که توی هفته گذشته داشتیم رو دوستان نمیدونم چرا رفتن اسلاید بعدی برگردیم. من اون آره، یکی این که کاهش قیمت نرخ دلار تو بازار آزاد بود که توی قیمت خودرو اثرگذار بود و ریزش اتفاق افتاد به خاطرش. یکی واردات خودروهای نو و کار کرده بود. یکی عرضه مجدد خودرو توی بورس کالا بود که توی فصل قبلی دربارش صحبت کرده بودیم مکرر. و یکم انصراف 50,000 متقاضی خودرو ظرف 24 ساعت توی همون سامانه یک پارچه بود که به خاطر همون ریزش قیمت اتفاق افتاد دیگه. حتی گفته شد که بعضی از خودروها اون قیمتی که توی بازار آزاد بود از قیمتی که توی سامانه یک پارچه بود پایین‌تر بود. حالا اتفاقاتی که توی بازار خودرو کشور ما فقط میفته خیلی عجیبه. حالا باید ببینیم که توی هفته‌های آینده روزهای آینده چه اتفاق میفته. امیدواریم که مردم بتونن به راحتی و با به خاطر برن خودرویی که میخوان رو بخرن و استفاده بکنن. بریم سراغ موضوع بعدی. اسلاید بعدی رو با هم دیگه ببینیم. ماجرای افزایش ظرفیت پزشکی موضوعی بود که توی فصل قبل برنامه عیار مکررن بهش پرداخته بودیم در کنار ماجرایی که با وکلا داشتیم و مشخصا مسئله‌ای که ما داشتیم با ماجرای ظرفیت پزشکی مسئله انحصار بود. اینکه به هر حال این عدم افزایش ظرفیت رشته های پزشکی باعث شده که سرانه پزشک به جمعیت حالا به ازای هر 10,000 نفر تو کشور ما در مقایسه با بقیه کشورها عدد پایینی باشه و دسترسی به پزشک تو کشور ما خیلی پزشک متخصص خصوصا سخت‌تر باشه دیگه. حالا خیلی بخوام ملموس تعریف بکنم، برید کنار بیمارستان‌های بزرگ و خاص تهران یه سری بزنید به اطرافشون، می‌بینید خیلی‌ها از شهرستان به دلیل عدم دسترسی به پزشک متخصص روزها میان اطراف این بیمارستان‌ها چادر می‌زنن، تو ماشین می‌خوابن و اینها که بتونن ویزیت بشن توسط پزشکای متخصص، یکی از علائم کمبود پزشک تو کشور ما بود. البته ناگفته نماند که در کنار این اصرار بر افزایش ظرفیت پزشکی، خود پزشکان، سازمان نظام پزشکی و سیاست‌گذاران حوزه هم به هر حال نظراتی داشتن. شاید خیلی هاشون مخالف این موضوع هم نبودن، اما ادعاشون این بود که زیرساخت‌ها و امکانات کافی و لازم برای این که ما بتونیم افزایش ظرفیت داشته باشیم وجود نداره، که البته به همه اینها پاسخ داده شد. اما این چالش مدام وجود داشت تا اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم میگیره مصوبه ای داشت مبنی بر افزایش سرانه پزشکی، که گفته شد اگر این مصوبه طی 4 سال، یعنی از 1400 تا از 1401 تا 1404 اجرایی بشود، ما به ازای هر 10,000 نفر به جای 13 پزشک 20 پزشک خواهیم داشت و اون سرانه بهبود پیدا خواهد کرد، که دارید میبینید دیگه سال پذیرش 1401 اگر، یعنی سال گذشته که اجرایی شد 1600 نفر اضافه شدن به جمع پذیرش، یعنی افزایش ظرفیت ما داشتیم که جمع پذیرشمون حدود 9600 نفر شد از اون 8000 تایی که توی سال 1400 بود، و قرار شد که 20% به صورت پله‌ای هر سال تا 1404 اضافه بشه و از اون 8000 نفر برسیم به جذب 16588 نفر در رشته پزشکی. خب بریم سراغ اسلاید بعدی. این ماجرای ظرفیت پزشکی رو حالا ما تو فصل‌های بعدی هم حتما، چون موضوعیه که یک مقداری همچنان گلایه و چالش در ارتباط باهاش زیاد هست و حاشیه زیاد داره. موضوع دیگه که توی قسمت 123 برنامه عیار بهش خواهیم پرداخت ماجرای برق هست. خب ما سال 1400 خیلی ازش هنوز دور نشدیم، حتما خاطر بینندگان محترممون هستش که قطعی‌های مکرر خصوصا تو تابستون داشتیم، اول که متوجه صنایع بود این قطعی‌ها و بعد از اون مشترکین خانگی هم این موضوع رو باهاش دست و پنجه نرم کردن، قطعی‌های مکرر عجیب غریب که خب تو سال 1401 با تدابیری که اندیشیده شد و اتفاقاتی که افتاد این قطعی‌ها به صورت محسوسی کاملا کمتر شده بود. 1401 یک برنامه ریزی دولت انجام داد برای سال 1402 که با افزایش ظرفیت تولید برق از راه‌هایی که ظرفیت نیروگاهی از این عناوینی که اینجا نوشته شده بتونه اون قطعی‌های احتمالی که ممکنه تو 1402 ما داشته باشیم پیشگیری ازش بشود و دیگه شاهد اون اتفاقات سال 1401 نباشیم. امشب مهمان محترم داریم حضور اینجا هستن که در ارتباط با همین موضوع، این که چقدر این برنامه ها عملی شده، چقدر از برنامه ریزی ها عقب موندیم، صحبت بکنن و توضیحاتی رو به ما بدن. یک نکته مهم دیگری که توی حوزه برق بوده و اتفاق افتاده طی سال گذشته، یعنی تا 1401، کاهش سرانه مصرف بخش خانگی بوده که حالا میبینید روی نمودار که حالا مبناش هم درصد هست، از سرانه 1.6% ما سال 1400 تا 4.3% هم رسیدیم که نشان دهنده مصرف بالای وقت و بخش خانگی بود. توی سال 1401 با یه شیب میبینید نسبتا زیادی، تقریبا منفی 3% ما کاهش داشتیم تو سرانه مصرف خانگی برق، که خب اتفاق خوشایندی حتما هست و نشان از همراهی مردم با سیستم حالا نیروگاهی کشور و تولید کنندگان برق داشتن. و این هم که نموداری هم که اینجا میده وضعیت همین انرژی صنایع تو سال 1402 هست. خب معمولا اگر قرار قطعی اتفاق بیفته تو خبرها حتما دیدید دیگه، اول متوجه صنایع است، برق کارخانجات و صنایع و شرکای صنعتی و اینها قطع میشه. تو سال 1402 حالا برنامه‌ریزی که شد و آماری که وجود داره و طبق ظرفیت تولید ما این چشمانداز متصور هستش که ما حدود 580,000 واحد که حالا مگاوات هست حتما عرضم به حضور شما بدون محدودیت تأمین انرژی خواهد شد تو بخش صنایع، که با حضور مهمان محترممون حتما در ارتباط با این نمودار آخر که در ارتباط با حوزه برق بوده گفتگوی بیشتر و مفصل‌تری خواهیم داشت که ببینیم چقدر موفق بودیم در این باره. با هم دیگه سری می‌دیم یک بخشی رو می‌بینیم. ساعت 1041 رو فراموش نکنید، برای ما حتما پیامک بفرستید، نقد نظر پیشنهادی داشتید بگید، در ارتباط با این سه تا محوری هم که گفتم اگر سوالی بود حتما بفرستید، ما از مهمانان اون بپرسیم. یک بخشی رو با هم می‌بینیم، برمیگردیم خدمت شما هستیم.
ما الان با وزارت نیرو و صنعت برقی مواجه هستیم که به علت خوب اجرا نشدن، اینجوری بگیم، خوب اجرا نشدن سیاست‌ها و قوانین خود کشور ما، وزارت نیرو یک بنگاه کاملا ورشکسته است و که گفتیم حداقل 8000 میلیارد تومان سالانه در واقع کسری بودجه وزارت نیرو ما. اینجا یه جاهایی در واقع داریم حتی در واقع به حمایت از وزارت نیرو صحبت می‌کنیم، ضعف‌هاش و انتقاداتی هم رو مطرح می‌کنیم که انشاءالله به جا باشه.
چقدر بدهکار وزارت نیرو به بخش خصوصی؟
و حالا یه عدد بدهی حدوداً 40000 میلیارد تومانی هم الان به بخش خصوصی داره که باعث شده این بخش خصوصی که وارد سرمایه گذاری تو صنعت برق شده در سالهای اخیر کاملاً ورشکسته باشه. هم عدم پرداخت، چون ببینید الان بخش خصوصی داره وام ها رو از صندوق توسعه ملی ارزی میگیره، هزینه ریالی میکنه، در واقع درآمدش ریالی از وزارت نیرو و بعد دوباره ارزی بعد پس بده.
درست.
خب وقتی شما پول این رو نمیدید یا دیر میدید، در موعد در واقع خودش نمیدید و این جهش های نرخ ارز رو هم ما داریم، این بدهی های این بخش خصوصی به صندوق توسعه ملی چندین برابر شده،
تقریبا 7 برابر باید شده،
تقریبا شده. اینها رو بذارید در کنار این که ما در طول برنامه ششم توسعه که در واقع باید 25000 مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه میکردیم، حتی یک قرارداد سرمایه گذاری در بخش نیروگاهی رو هم نداشتیم در وزارت نیرو.
در چند سال گذشته؟
در 4 سال گذشته که برنامه ششم شروع شده و سال آخری که هنوز در پیش داریم.
شبتون بخیر باشه بینندگان محترم. همونطوری که خدمتون گفتم قرار هستش که در ارتباط با ماجرای برق امشب با هم دیگه صحبت بکنیم. اون خاطرات تلخی که از سال 1400 داریم، قطعی مکرری که اتفاق می افتاد، تجربه نسبتا خوب سال 1401 و برنامه ریزی هایی که در این حوزه در سال 1402 توسط دولت صورت گرفت، ببینیم که چقدر موفق بوده و آیا ما در تابستان پیش رو دوباره شاهد قطعی برق خواهیم بود یا نه اون تجربه 1401 بهبود پیدا خواهد کرد. در ارتباط با همین مسائل با دکتر عبدالامیر یاقوتی، مدیر کل امور انرژی و مشتریان صنعت برق گفتگو خواهیم کرد. آقای یاقوتی سلام، شبتون بخیر باشه.
به نام خدا. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز، با کمال افتخار در خدمت هستم.
سلامت باشین. امروز من داشتم مثل اخبار پیگیری میکردم در ارتباط با ماجرای این افت فشار آب و اینها بود، دوباره این شعار مدیریت منابع و حالا اینکه ما چقدر تو حوزه مدیریت ضعف داریم که شاهد اتفاقاتی در چه در حوزه آب چه برق چه گاز شاهدش هستیم و مردم متحمل فشار میشن، دوباره زنده شد این شعارا که ما تو مدیریت ضعف داریم ولی آب کم نیست، ما تو مدیریت ضعف داریم ولی برق کم نیست و اینها. میخوام به عنوان سوال اول ازتون بپرسم که اصلا مدیریت مصرف تو دنیا چه جایگاهی داره و چقدر توی کیفیت دسترسی مردم، حالا چه به برق چه حالا سایر منابع دیگه، اثرگذار هست؟
خب سوال خیلی خوبی هستش ولی یک تاریخچه طولانی داره. بله. چون مدیریت مصرف دیگه از بعدی از رفتارها تبدیل شده به یه دانش، مشابه در واقع دانشگاهی تحت عنوان مدیریت انرژی که در واقع مدیریت مصرف در دید کلان و در بر میگیره. شاید اگر برگردیم به سابقه تاریخی این مورد در دنیا میشه به دهه 1980 دهه 80 برگشت که عموماً اولین بحران انرژی در دنیا شروع شد.
بله.
و عملاً تغییرات شگرفی در هم زندگی هم رفتارها و هم در تجهیزاتی که استفاده می‌کردن به وجود شد. بخوام ذهن در واقع یه مقداری همسن و سالای خودم رو و در واقع ببرم به اون سمت، اگه خاطر بینندگان عزیز باشه، بعدن ماشینایی که اون موقع تولید میشد روی 8 سیلند و 6 سیلند و 10 سیلند همینجوری میرفت بالا و عملا مصرف سوختش مهم نبود، بلکه بزرگیش و حجمش مهم بود. که طبیعتاً بعد از اون شروع شدن به ماشین‌های در واقع اقتصادی که وارد شدن تا در واقع شاید از 25 تا 30 لیتر پر 100 کیلومتر الان رسیدن به هلوش 5 لیتر در 100 کیلومتر.
حتی کمتر. آره الان
حتی کمتر به جز بحث‌های الکتریک. یا اگر برگردم به زندگی‌های روزمرمون، یخچال‌هایی بودن که حالا مارک مثل جنرال استیلی که بود اون موقع با مصرف تقریبا 3000 کیلووات ساعت در سال الان تبدیل شدن به یخچال‌های با 500 کیلووات ساعت در سال. برگردم به کولرهای گازی که مثلا بود اون موقع، حالا ادیسون و گیبسون و مارکای از این که با رقم‌های چیزی در حدود 3 کیلوواتی تبدیل شد به تجهیزاتی الان در حد 1.5 کیلوواتی، 1.2 کیلوواتی که نشون دهنده اینه که چقدر میتونه متفاوت باشه. همین اتفاق توی رفتارها هم به وجود اومد. شاید شاخصی یکی از در واقع المان‌های اصلی در مصرف برق بحث لامپ‌های پرمصرف بود که کمتر که کم کم تبدیل شد به لامپ‌های در واقع کم مصرف و بعدش هم تبدیل شد به LED ها و همینجور داره در واقع سیر. در کنار این استانداردهای در واقع ساخت و سازها هم تغییر پیدا کرد، در کنارش استانداردهای زندگی هم تغییر پیدا کرد. یعنی مطمئنا تجهیزات زیادتری وارد شد، مثل همین دستگاه شارژ موبایل، ماکروفر، ماشین ظرفشویی، ماشین لباسی و اینا توسعه پیدا کردن. و در کل الان اتفاقاتی که در دنیا به وجود اومده این موجب شده که سرانه مصرف خانگی در به عنوان یک شاخص مهم که بایستی کنترل بشه برای اینکه فرصت برای ایجاد درآمد از طریق تولید ایجاد بشه به مراتب در واقع بهبود پیدا کرده نسبت به وضعیتی که الان ما داریم. نه اینکه ما کاری انجام، ما هم کاری زیادی کردیم. یعنی شما تو بحث لوازم خانگی در نظر بگیری، همین یخچالی که من میگم، ما الان A+ حتی A++ هم در واقع تولید میکنیم در بخش کولرهای گازی بر همین اساس، در بخش کولرهای آبی که الان مصدرهای BLDC دارن با نزدیکای 40% بهبود راندمان. تو بخش ساخت و سازامون در واقع مباحث 19 در واقع به وجود اومده، تو بحث موتورخونه و خیلی چیزهای دیگه که الان بخوایم وارد بشیم اصلا قابل قیاس نیستیم با 20 سال گذشته.
حالا شما به تاریخچه اشاره کردید، بیایم داخل ایران مشخص‌تر یه ذره درباره مشترکین ایرانی صحبت بکنیم. چقدر این سیاست مدیریت مصرف تو ایران جا افتاده و دیده شده؟ شاید بشه آماری هم در ارتباط باهاش داد و چقدر سیاست‌های وزارت نیرو رو توی این حوزه مؤثر می‌دونید؟
من اگر اجازه بدید یه مقدار جنبندی بعدی رو داشته. خب اینا مطمئناً این فرصت‌ها تبدیل شدن به یک شاخه‌ای از دانش تحت عنوان مدیریت انرژی یا مدیریت مصرف به عامش و در واقع یه سری سرفصل‌ها به وجود اومد، یه سری استراتژی‌ها توش به وجود اومد. کم کم این استراتژی‌ها تبدیل به پول شدن، یعنی اینکه چیکار کنیم که انگیزه‌ای در درون به وجود بیاد با اتفاقات اثرگذاری که در واقع عامل‌های جهش‌های بهبودی به وجود بیاد. تبدیل شدن به یه سری از برنامه‌ها که شاید بهترین کلامی که براش می‌ذاریم و معروف هستش در واقع مباحث مطرح شده در شاخه علمی خودش، بحث مدیریت بار هستش یا در واقع برنامه‌های پاسخگویی بار که اصطلاحاً شاید با کلام DR بعداً اگر سرچ جستجوی بشه در شبکه‌ها میتونن در واقع. اینها موجب میشد که در واقع به نحوی استفاده بشه که مشترکین با استفاده از ظرفیت‌هایی که دارن طوری مصرف خودشون رو جابجا کنن که از دارایی‌های شبکه شامل نیروگاه و در واقع خطوط برق طوری استفاده بشه که با کمترین هزینه بیشترین در واقع بهره‌وری رو ایجاد. پس در کنار بحث مدیریت انرژی، مدیریت یعنی دانش پاسخگویی بار به وجود اومد و طبیعتاً با ادامه روند این بحث‌های محیط زیستی هم بهش اضافه شد و وارد انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی‌های خورشیدی و بادی و بقیه موارد از اون قبیل شد. این سیر تکاملی از حوزه مدیریت انرژی طی 20 سال گذشته که واقعاً از شاخه‌های علومی هستش که پیشرفت کرده و مباحث مختلفی رو داره. خب اگر اجازه بدید برگردم به سوال شما و اینکه در کشور ما چه اتفاقی. خب در کشور ما هم تغییرات و خدمت شما گفتم، بحثای تغییراتی روی لوازم خانگی که وجود داره با راندمان‌های بسیار بالاتری که نسبت به اون حوزه بوده، تغییر در سیستم‌های روشنه، تغییر در واقع طراحی ساختمان‌ها، همین این موارد به وجود اومد، ولی این موارد متناسب با روند ما در کشورهای پیشرفته تر یا کشورهایی که موفق تر در صرف جویی انرژی بودن نبود. شیب ما شیب در واقع کمتری بود نسبت به اون شیبی که در دنیا یا متوسط دنیا به وجود اومد.
بله.
که میشه در مورد عوامل اونا صحبت کرد که علتش چی هستش و نهایتاً راهکارهای مناسبش رو در نظر گرفت.
بسیار خوب. عدد و رقم میتونیم بدیم که این موضوع رو برای مردم ملموس تر کنیم؟ بله، که از بله. کجا به کجا رسیدیم؟ الان چه وضعیتی هست؟ حالا در ارتباط با سرانه من
یه اسلاید داشتیم. بله. بله، ولی این اسلاید خیلی به عقب بر نمیگرده.
بله.
این اسلاید تقریبا مال 6 سال گذشته بود، 5 سال گذشته بود که در سال گذشته ما سرانه مصرفمون بله. در بخش خانگی ماهانه 266 کیلووات ساعت بود. یعنی یه مشترک معمولی در کل کشور به صورت سالی که حساب میکردم تقسیم برای 12 ماهش که میکردم کل انرژیش میشه هم مناطق جنوبی که گرمتر هستن هم مناطق معتدلمون 266 کیلووات ساعت که نسبت به سال گذشته است یه رشد غریب اگر اشتباه نکنم. یارانه ها ما رشد بخش خانگیمون میشه گفت منفی یا نزدیک صفر، یعنی خیلی و خودش خیلی ویژگی عالی رو ایجاد میکنه که موجب میشه سرانه مصرف ما قریب 3% کاهش پیدا بکنه وقتی رشدمون باشه.
حالا در ارتباط با این بحث تقاضا و اینها یه نکته وجود داره، اونم اینه که شاید یکی از اصلی ترین عواملی که میتونه روش اثرگذار باشه روی مصرف خصوصا تو بخش خانگی و حتی صنایع و اینها قیمته برق هست، یعنی قیمتی که این به دست مصرف کننده میرسه که خب بر اساس شاخص ها و اطلاعاتی که وجود داره این قیمت خیلی قیمت بالایی نیست، یعنی به قولی میشه گفت ارزان هستش برق. چطور با چه برنامه‌ای و با چه سازوکاری قرار هستش که این مدیریت بشود و ما شاهد اون شیبی که شما گفتید توی کشور ما خیلی کنتر از بقیه کشورها بود تندتر بشه و واسه صرفه‌جویی توی صنعت برق باشه؟
خب من دو تا آمار دیگه هم در رابطه با شاخص قبلی بگم خدمتون. ما تقریبا سال 86 یا 87 سرانه مصرفمون در بخش خانگی قریب 310 کیلووات ساعت در ماه بود.
بله.
که سال 1400 که بیشترین حد به عدد یک اتفاقی بود که میگم خدمتون به 266 رسیدیم، یعنی مجموعش کاهشی بود و سال گذشته به 258 رسیدیم، یعنی ته سال. علتش هم عموماً بیشترین تأثیر رو بخش سیستم‌های روشنایی ما داشتن در کنار بقیه تجهیزاتی که شروع کردن، چون تجهیزات الکتریکی بعد از مدتی فرسوده میشن، تجهیزات جدید جایگزین میشن، تجهیزات جدید ذاتاً دارای مصرف کمتری هستن و این موجب شد که سرانه در واقع بخش خانگی ما کاهش‌های ملموسی رو داشته باشه و تأثیر داشته در مدیریتی که تا الان به وجود اومده. و اما سال بعدی شما که فرمودید بحث این که در واقع قیمت به چه شکل میتونه یا چطوری باید حرکت کنیم یا سیاست ها بهتر بگم بر چه اساس هستش برای اینکه در واقع بتونیم قیمت رو به نحوی مدیریت کنیم که یک عامل جهشی در بهبود مصرف باشه، یعنی با این عنوان حرکت. خب طبیعتاً با توجه به ساختار اقتصادی که وجود داره و بحث یارانه وقتی ایجاد شد در حال ایجاد میشه، برداشتنش خیلی راحت نیست و لازمش خیلی از فاکتورهای اقتصادی دیگه هستش که بایستی در نظر گرفته بشه. ولی دهک‌های خاصی وجود دارن که مصرفشون غیر معقوله. ما وقتی مشترکین حوزه خانگی رو دهک بندی میکنیم قریب 80% مشترکین ما در سطح الگوی مصرف میکنه، یعنی 80% مشترکین 60% کل مصرف رو در بخش خانگی به خودشون خواهد. قریب 10% از مشترکین ما بین الگوی مصرف تا 1.5 برابر الگوی مصرف هستن، یعنی دیگه 14% رو به خودشون اختصاص میدن. البته امیدوارم این درصد هم همشون نزدیک هم بشه چون انا دارم بر اساس ذهنیت مطرح میکنم. و قریب 6% از مشترکین هم بین 1.5 برابر تا 2 برابر الگو مصرف میکنن و قریب 4% از مشترکین بیش از 2 برابر الگو مطرح میکنن. تعرفه‌های برق به صورت پلکانی طی سالهای اخیر در واقع جهش‌هایی که در قیمت برای پله‌های بالا به وجود اومده بسیار چشمگیره و در واقع عملکردی که سال گذشته هم خودشون نشون داد قریب 2 میلیون از مشترکین ما از حوزه مشترکین بیش از الگو به زیر الگو کاهش پیدا کرد. خب اینا که هر کدومشون بعضی قسمت‌های زیادی از بیش از 2 برابر به پله‌های پایین‌تر و همینجور اومده تا تعریضش در واقع به خدمت شما که عرض کنم حوزه مشترکین زیر الگو به وجود اومد. پس بنابراین سیاست‌هایی که الان دنبال میشه حذف در واقع 0% یارانه برای مشترکین پرمصرف. خب با 2 حوزه حرکت میشه ذاتاً این اتفاق میفته و در درون هم هستن. چون وقتی مشترک پرمصرف پول بیشتری میده دنبال این میگرده که نوعی استفاده کنه، نوع تجهیزی رو بخره که مصرفش کاهش بده. خیلی از وقتا مشترکین پرمصرف ما نه اینکه بد مصرف باشن، یه تجهیزاتی که توجه نشه، بعداً شاید اطلاع باشه، شاید شما در نظر بگیرید یه خانواده‌ای که یه یخچال فریزر کامل حالا با ابعاد مناسب داشته باشه، یخچال فریزر قبلیش که درست. بسیار پرمصرف هستم در کنارش داشته باشه، ذاتاً این خونه رو میبره پیش از پرمصرفش میکنه. پس بنابراین اگر بتونه از همین تجهیزاتش درست، این موجب میشه که دیدشون نسبت به نوع تجهیزاتی که استفاده میکنن بیشتر بشه.
بسیار خوب. آقای دکتر یابوتی اگر موافق باشیم ما یک مهمان تلفنی هم داریم، گفتگویی خواهیم داشت با آقای دکتر حسین حیرانی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور. آقای حیرانی سلام، شبتون بخیر باشه.
سلام و عرض ادب، بنده هم شب بخیر میگم خدمت شما و همه بینندگان عزیز.
خیلی ممنونم. البته آقای دکتر شما یه بار مهمان ما بودید توی برنامه عیار.
بله من افتخار داشتم که تقریبا 2 سال پیش در رابطه با همین حوزه برق و مدیریت مصرف خدمت شما بودم در برنامه.
آقای دکتر حیرانی فکر کنم یه سوال کلی ما بپرسیم، خودتون حتما بهتر میتونید بحث رو پیش ببرید، اونم این که ارزیابی شما از اقداماتی که وزارت نیرو توی حوزه برق داشته، چه از منظر تامین، چه از منظر الگوهای مصرف و حالا سیاست‌های تشویقی که در نظر گرفته یا سیاست‌های ایجابی که وجود داشته و اینها، چطور هست؟ چه ارزیابی دارید و چه نمره میدید به وزارت نیرو؟
خدمت شما عرض بکنم که من حالا آقای دکتر زحمت کشیدن بیشتر در حوزه مصرف کنندگان نهایی برق فرمایشاتشون رو عرض کردم. من میخوام از یه جنبه دیگه به موضوع نگاه کنم، به موضوع مدیریت مصرف. و حالا ما همیشه میشینیم میگیم تو فصله گرما که آقا مردم باید زحمت بکشن مصرفشون رو کم بکنن و اینها، به نظر بنده از دیدگاه سیاستی آدرس غلطیه که ما داریم در واقع هم به سیاستگزار هم به جامعه میدیم. خدمت شما عرض کنم که ما 2 سال پیش هم که تو برنامه نشسته بودیم عرض کردیم که ما الان این آماری که من عرض میکنم آمار دقیقه هست، لطفا همه بینندگان توجه بکنن، میزان پدررفتی که ما در کل زنجیره انرژیمون در کشور داریم تقریبا حدود 47% از ابتدای تولید تا سر مصرف کننده نهایی است. یعنی زنجیره تولید، انتقال و توزیع انرژی در کشور. بله. حالا وقتی که ما این رو در واقع بیاریم تو بخش حوزه برق، این عدد از این 47% به حدود 60% افزایش پیدا می‌کنه. یعنی ما حدود 60% انرژی که وارد سیستم برق کشور ما میشه
هدر میره
تا سر مصرف کننده نهایی که الان صنایع ما هستن و بخش خانگی ما هست کاری ندارن. و این نشون میده که ما یک ظرفیت بسیار بزرگی داریم در بهینه‌سازی مصرف انرژی در حوزه تولید، انتقال، توزیع، و که هیچ ربطی هم به مصرف کننده نهایی ما نداره و خود دولت به عنوان تنها بازیگری که اونجا خودش داره تولید میکنه، خودش داره انتقال میده و خودش تقریبا توزیع رو انجام میده، میتونه در واقع اثرگذاری بسیار زیادی داشته باشه. شاهد مثال ما الان نیروگاهی داریم در همین تهران خودمون که با راندمان زیر 20% داره کار میکنه. یعنی بیش از 80% از اون انرژی که واردش میشه هدر میره، 20%ش تبدیل به در واقع انرژی نهایی میشه. و این در واقع نشون میده که ما اون ظرفیت بزرگ
نباید
ازش غافل بشیم.
آقای حیرانی اگر اجازه بدید در ارتباط حالا چون به بحث تولید هم می‌خوایم برسیم و نقشه بخش خصوصی رو هم بررسی بکنیم، درباره همین نکته آقای دکتر یاقوتی نظرشون رو بگن. این نکاتی که آقای دکتر حیرانی فرموده، حالا میگم برنامه ما هم تشریف آورده بودن در ارتباط با این موضوع صحبت کرده بودیم، ماجرای این 60% چیه؟ چرا این اتفاق میفته؟
خب ببینید، به خاطر اینکه یه مقدار موضوع روشن بشه. ببینید ما یه سیکلی داریم در رابطه با تولید برق.
بله.
حالا خیلی هم نمیخوام واردش بشم، ولی تولید برق عموما فرض کنید نیروگاه بخاری اتفاق میفته، این نیروگاه بایستی حرارت داده بشه به هر طریقی، حالا سوخت اولیه‌اش یا به صورت فسیلی باشه یا هر چیز دیگه، در واقع دما رو برسونه به قریب 600 درجه سلسیوس که در واقع بخار خشکه و شروع کنه توربین رو چرخوندن. حالا بستگی به نوع توربینایی که داریم در سه مرحله فشار افت پیدا میکنه، انرژیش یعنی دما که از تقریبا 600 درجه به 270 درجه رسید، دیگه انرژی خودش رو برای چرخوندن اون جسم سلب که روتور در واقع نیروگاه هستش از دست میده و طبیعتاً این مجدداً باید تو سیکل خنک کنندگی قرار بگیره، مایع بشه، پمپ بشه، دوباره بره توی در واقع بویلرها قرار بگیره. دوباره ببینید ذات تولید برق نه تنها در واقع کشور ما، در اکثر کشورها این هست. توی سنوات گذشته در دنیا در واقع روی این راندمان کار کردن و راندمان های بعضن ها نمیشه در کل هی شروع می ببینید. اصلا صنعت برق طوری نیست که بگی الان یک چیز جدیدی اومده قدیمی رو بندادم دور جدید رو استفاده کنم. ما الان تو دنیا نیروگاه های زغال سنگی داریم که کمترین راندمان داره، تا زمانی که به خاطر هزینه بر بودن، تا زمانی که تجهیز کار میکنه و از کل زنجیره تولید اقتصادی هستش و جایگزین مناسبی نداره، طبیعتاً ازش استفاده میشه و برد. پس ذات این که ما توش چرخه تولیدمون راندمان قریب 40%، 42%، 43% رو داشته باشیم یه چیز مرسومی هستش که برای تولید برق هستش، یعنی خیلی نمیشه. کما اینکه گفتم نیروگاه های جدیدی که وارد میشه و خودمون هم داریم تا 51-52% هم نیروگاه های گازمون هری، ولی ما وقتی داریم صحبت میکنیم سرجم رو میبینیم، یعنی نیروگاهی از 100 سال گذشته 60 سال گذشته رو میبینیم، نیروگاه الان هم میبینیم. الان اتفاقاتی که توی کشور ما افتاده، ما راندمانامون از اولوش 33-34% الان نزدیکای 40%. این راندمان ها یعنی هم در واقع نیروگاه های در واقع بخارمون تبدیل به سیکل ترکیبی، بعدن نیروگاه های گازیمون اومده، بعدن دیجی هامون وارد شده که تکنولوژی های جدیدی هستش، بعدن نیروگاه های آبیمون و همه موارد، یعنی سبد انرژی که در واقع به وجود اومده ما رو به راندمان هایی چه. ولی شما فرض کنید انا تولید اتفاق افتاد، ما میخواییم از تولید از در نیروگاه انتقال بدیم به اند یوزر، حالا یا خانگی یا صنعتی، هر مجموعه شبکه ما، یعنی اقدامات بی‌نظیری هستش که تلفات ما رو از نزدیکای 22-23% در سال 86 که بر اساس آمار رسمی انا به تقریبا 10% و زیر 10%. آمار جهانی، متوسط جهانی هم در همین حد، یعنی در حد 9.6% هستش که در واقع اتفاق میفته و اقدامات مؤثری در شبکه هامون انجام شده، مخصوصا شبکه های توزیع. اصطلاحا شاید ملاحظه بکنیم اون سیمای هوایی که بود تبدیل به کابلای خودنگهدار شده، حالا پدیده هایی که در واقع ناهنجار بود از روی شبکه برداشته شده، بعدن تو بحث های لوازم اندازه‌گیری هوشمند مطرح شده. ولی این به این معنا نیست که همه چیز کامل و خوب هستش، روند بهبود رو فقط گفتم خدمتتون حرفای دارم.
بسیار خوب آقای دکتر حیرانی هستید همچنان؟ بسیار عالی. خب این نکات رو یعنی پاسخی دادن به نکته‌ای که شما فرمودید، حالا یه خیلی کوتاه اگر پاسخی هست در جواب این نکات آقای دکتر یاقوتی گفتن بفرمایید و بعدش بریم سراغ موضوع تولید، اونو هم البته خیلی کوتاه چون خیلی وقت نداریم، که چرا توی بحث تولید برق تو کشور ما این جذابیت برای بخش خصوصی وجود نداره که ورود بکنه در این حوزه و چه اتفاقی و چه نوع سیاست‌گذاری باید اتفاق بیفته تا ما بخش خصوصی رو هم در این حوزه داشته باشیم؟
خواهش میکنم. حالا من در مقام پاسخ نیستم، حرفای آقای دکتر رو قبول دارم، ولی خب چیزی که همه در جامعه صنعت برق کشور قبول دارن اینه که ما به نسبت راندمان نیروگاهی به نسبت متوسط دنیا در سطح پایین‌تری قبولتون قرار داریم. نیروگاهی زیاد داریم که واقعا راندمان‌های پایین دارن و از شبکه خارج بشن و همچنین ما الان نیروگاه‌های گازی داریم که نزدیک به 7000 مگاوات در واقع میتونیم به ظرفیت برق کشور افزایش بدیم با نصب در واقع واحدهای بخاری نیروگاه‌های گازی که با این بحران گازی طرف کشور داریم و ناسرازی گاز و همون میزان گازی که در واقع نیروگاه مصرف میکنه میزان در واقع تولید برقش تقریبا 1.5 برابر میشه.
بله.
فرضا در واقع این اقدامات حتما جای خالی وجود داره که میطلبه که دولت و وزارت نیرو اقداماتی انجام بده، کما اینکه در واقع توی دو سال اخیرم دولت 13 این اقدامات رو شروع کرده و انجام داده. نمی‌تونیم بگیم نمره در واقع کاملا قبولی میگیره، ولی خود من در واقع واقعا ارزیابی مثبتی دارم از عملکرد وزارت علمی در این زمینه تو این حوزه. در مورد بحث توریدم که شما فرمودید، ببینید من عرایزم گفتم، ما الان با وضعیتی تو بخش انرژی رو به رو هستیم که هم ناترازی گاز تو کشور داریم و هم ناترازی برق. وقتی که شما هر دو تا این عامل، هر دو تا عامل گازتون در واقع انرژی تو ناترازی داره، بعد حد اکثر کاری که انجام میدید استراتژیه که تونین باشه که بیشتر وابستگی برق رو در واقع به عامل گاز کم بکنید.
درست.
من جالبه به شما بگم که عدد بالای 80% ظرفیت تولید برق کشور وابسته به سوخت گازه. اما در واقع سیاست قطعیمون در سالهای آینده باید این باشه که با در واقع استراتژی توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور که ما الان زیر 1% در واقع سرمد برق کشورمون نیروگاه‌های تجدیدپذیر هستن رو در واقع افزایش بدیم و این میزان وابستگی سیستم تولید برق کشور به گاز رو کمتر بکنیم تا بتونیم در واقع توی فصل‌های در واقع پیک مصرف برق خاموشی کمتری داشته باشیم به خاطر کمبود گاز. ولی خب تو این زمینه هم مثلا که در واقع اقدامات خیلی مثبتی رو و تحولی رو به اصطلاح دولت 13 هم انجام بده، کما اینکه توی خود سند تحول دولت 13 هم این تاکید بر توسعه نیروگاه تجدیدپذیر و همچنین در واقع بحث نیروگاه‌های اتمی که خب مقام معظم رهبری هم پیروز توی فرمایشاتشون گفتن که ما بعد ظرفیتی که الان نزدیک 1000 مگاوات هست رو به 20000 مگاوات رو برنامه‌ریزی که انجام میدیم برسونیم، این تنوع بخشی به سبد برق سوزن برق در واقع تولید برق کشور یک استراتژی کاملا مشخص هست که باید دولت اون رو پیگیری بکنه و انشالله. این وابستگی به سوخت گاز کمتر بشه.
خیلی ممنونم از شما دکتر حیرانی عزیز، ازتون خداحافظی میکنم. وضعیت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، شبتون بخیر باشه. آقای دکتر، یاوتی در حد 2 دقیقه اگر لطف بفرمایید یک جمع‌بندی داشته باشیم در ارتباط با بحثی که داشتیم، حالا هم نکاتی که آقای دکتر ایرانی گفتن و هم نکاتی که خودتون فرمودید.
بله، خب طبیعتاً ببینید یک قسمتی از تأمین برق مطمئن با توجه به جمعی جهات من بگم که طبیعی هستش که مصرف صحیحش هست، نمیشه منکرش شد و شما هم توی اتفاقاتی که حالا در حتی دنیا هم حتی در واقع سوابق تاریخی نزدیک هم اتفاق افتاد، این پدیده به عنوان یک پدیده مهم در واقع یک ابزار مهم برای استفاده کردن از فرصتها در واقع وجود داره و در چارچوب دینمون هم هست که تا اونجایی که ممکنه از دارایی هامون درست استفاده کنیم و همون مفهوم صرفه‌جویی و درست استفاده کردن رو داشته باشیم. تأمین برق مطمئن در تابستون حتما انجام میشه، یعنی این که حتما اتفاق میفته، ولی شرط داره که درست هم مصرف کنیم. تمام برنامه ریزی ها در واقع بر این اساس هستش، برای همیشه، نه برای امسال، برای همه سالا که بعد یه وقتا شما در نظر بگی اتفاقاتی به وجود میاد که خارج از نرم هستش، فرض کنید دما خیلی زیاد میره بالا، فرض کنید کمبود آب به وجود میاد، فرض کنید خدمت شما که عرض کنم تجهیزی از مدار خارج میشه، همیشه این ویژگی ها وجود داره و اونجا هستش که در واقع ظرفیت هایی که ما برنامه ریزی کردیم در قالب برنامه های مدیریت بار به ما کمک میکنن که با جابجایی بار، یعنی اصطلاحاً از یک ساعت های پیک انتقالش دادن به ساعت هایی که مصرف پایین تر هستش، بتونیم برق مطمئن رو در زمان های خاص در واقع تأمین کنیم. و این ویژگی برق اصلاً قابل ذخیره کردن نیست، هر لحظه متناسب با مصرف با ظرفیت محدود باید جوابگو باشه با ظرفیتی که وجود. پس بنابراین تمام دانش خیلی از در واقع همکاران بند، خیلی از، یعنی واقعا من خودم به نوبه خودم سال گذشته از تمام مردم تشکر میکنم، خیلی همکاری خیلی خوبی بود که به این شاخص رسیدیم. شاخص هم مشخص است و
خیلی ممنونم از آقای دکتر یاقوتی عزیز. از بینندگان عزیز هم تشکر میکنم که با ما همراه بودید تا اینجا. یک بخش کوتاهی رو با هم دیگه تماشا میکنیم، برمیگردیم در ارتباط با موضوع دیگری که ابتدای برنامه یک نکاتی رو دربارش گفتیم، یعنی ماجرای ظرفیت پزشکی که افزایش ظرفیت پزشکی که مفصل توی برنامه عیار در ارتباط باش گزارش و میهمان و آمار و اطلاعات و همه چی داشتیم صحبت خواهیم کرد. بریم برمیگردیم خدمتتون هستیم.
یکی از خبرهای داغمون که دقیقاً برای همین چند ساعت پیش هست، جلسه ای رو داشته شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص افزایش ظرفیت رشته پزشکی که ما بارها تو این برنامه راجبش صحبت کردیم که چقدر توی ایران کمبود پزشک داریم و این انحصاری که شکل گرفته، چه تبعاتی رو برای خدمات درمانی مردم داشته که نمیتونستن خدمات با کیفیت رو بگیرن. امروز جلسه‌ای برگزار شد و قرار شد تصمیم گیری بشه در مورد افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی توی شورای عالی انقلاب فرهنگی که حالا با حضور رئیس جمهور هم بوده به عنوان رئیس این شورا. حالا قسمت خوب ماجرا اینجاست که کلیاتش تصویب شده و اینو پذیرفتن که ما توی کشور کم بوده پزشک داریم و این ظرفیت باید اضافه بشه. اما خب نکته‌ای که هست اینه که راجع به عددش صحبتی نشده و اون فرمولی که باید ازش استفاده کنن تا اون ظرفیت رشته پزشکی افزایش پیدا کنه، این رو موکول کردن به بعد که دوباره برن و بررسیش کنن، این رو بیان
انجام
بدن.
گروه از پزشکان هم به خاطر همون قضیه تعارض منافع به شدت مقابله کردن با این موضوع افزایش ظرفیت پزشکی و معلومه دیگه، میگن که آقا کاسبه ما میخوابه.
دقیقاً مثلا تقریبا اخبار دروغی هم منتشر شد از سمت حالا رسانه‌های مربوط به سازمان نظام پزشکی و این روایت خبری رو رفتن که این کلیاتش کلا رد شده، یعنی طرح رد شده در صورتی که اینجوری نبود، کلیاتش تصویب شده فقط در خصوص بحث عدد افزایش ظرفیت و اون فرمولی که قراره باش ظرفیت رو افزایش بدن قرار بررسی بشه و اوورده بشه دوباره توی شورا. منتها خب جای تعجب اینکه حالا خود آقای رئیس جمهور، آقای رئیسی، جزء شعارهای انتخاباتیش، جزء وعده‌های انتخاباتیشون بوده.
شبتون بخیر باشه بینندگان محترم. ساعت 1040 شماره پیامک برنامه است، حتما با ما در ارتباط باشید، هم در ارتباط با کلیت برنامه، ایار هر نقدی نظر پیشنهادی داشتید به ما بگید، در ارتباط با سه تا موضوع امشب هم که حالا بخش قبلی در ارتباط با صنعت برق و مصرف مشترکین و غیره صحبت کردیم، این تیکه از برنامه هم قرار هستش که در ارتباط با ماجرای افزایش ظرفیت پزشکی با آقای سید حسن موسوی‌فر، کارشناس حوزه سیاست گذاری، گفتگو داشته باشیم، ببینیم که آیا این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه مثبتی بوده برای افزایش ظرفیت پزشکی یا نه، اجراش در چه حال و هوایی یا اجرایی شده یا نه، و در سال 1404 چه اتفاقی در حوزه بهداشت و درمان کشور با این مصوبه رخ خواهد داد که به نفع مردم هست یا نه. اون هم آقای موسوی‌فر سلام، شبتون بخیر باشه.
سلام، شب شما بخیر، سلامت.
آقای موسوی‌فر سوال اول ما این هستش که اجرایی شدن این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی طی 4 سال، یعنی تا سال 1404 که هر سال به صورت پلکانی 20% افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو پزشکی هست، در شرایط فعلی کشور ما چه ضرورتی داره و حالا بعد از اون چه اتفاق مثبتی خواهد افتاد در این حوزه؟
بله، ببینید بعد از یه دوره‌ای که از پیروزی انقلاب اسلامی گذشت و ما با کمبود جدی پزشک مواجه بودیم، پزشکان هندی و بنگلادشی در ایران بودن، یه همت صورت گرفت و ظرفیت پزشکی، ظرفیت پذیرش دانشجو پزشکی افزایش پیدا کرد و ما پای مدتی به لحاظ سرانه دسترسی به پزشک بعد مطلوبی پیدا کردیم و بعدم خب شما دیدید که شاخص ها و سرانه های ما که بهبود پیدا کرد، شاخص های سلامت ما هم ارتقا پیدا کرد، مثل
بله.
شاخص های از هم شما مثلا زنان باردار، کودکانمون و امثال هم خیلی وضع اون بهبود پیدا کرد، اما متاسفانه به مرور به دلایل مختلفی، حالا من جمله این که بالاخره آموزش پزشکی منتقل شد به وزارت بهداشت، این ظرفیت ها کاهش پیدا کرد و ما با کاهش جدی دسترسی مردم به پزشک و خصوصا پزشک متخصص مواجه شده.
بله.
الان شما میبینید که ما تو مناطق عمده کشورمون و حتی فقط بعضی از استان ها مثل مثلا استان تهران هستن که شاید مثلا سرانه دسترسی پزشکشون به وضع مناسب تری داره، ولی در عمده استان های ما با کمبود جدی پزشک و خصوصا پزشک متخصص مواجهیم. به همین دلیل هم شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود کرد و رسما خودش به عنوان سیاست‌گذاری حوزه علم و آموزش ظرفیت آموزش پزشکی رو افزایش داد که شما فرمودید که 20% سالیانه افزایش پیدا بکنه. خب امسال اتفاق افتاد، ظرفیت افزایش پیدا کرد، در تخصص هم خود وزارت بهداشت ظرفیت رو افزایش داد، البته خب خیلی فرمول مشخصی برای این مسئله الان وجود نداره، یعنی به نظر میاد که وزارت بهداشت خب بالاخره هم قاعده ظرفیت گذاری رو به همه تشخیص خودش اعمال
اما همچنان ما با یک شما چالش در موضوع مواجهیم، یعنی هنوز هم وزارت بهداشت بهانه هایی برای اینکه افزایش ارشد اتفاق بیفته داره. حالا اما البته مسائلی کاملا قابل رفعه.
خب آخه درباره همین بهانه ها حالا من یه وقفه ای هم تو صحبت شما این نازم ببخشید. من با آقای رئیس زاده صحبت می‌کردم و دوستانی که قبل از ایشون مسئولیت داشتن خصوصا در سازمان نظام پزشکی، چند تا مسئله محوری‌ترین شبهاتی بود که به یه همچین مصوبه یا به ماجرای افزایش ظرفیت پزشکی وارد می‌کردن. یکی اینکه ما زیرساخت‌های لازم رو نداریم در این حوزه، گیرم که همه پزشکان و سیاستگزاران هم موافق باشن و مصوبه‌ای هم باشد ما زیرساخت‌های لازم رو نداریم. دوم اینکه خیلی از پزشکانی که الان مدرک دارن و اصلا موانع پزشکی دارن و غیره مشغول به طبابت نیستن اصلا. چرا؟ چون دستمزدها پایینه و شرایط مطلوبی نیست و درآمدهای دیگری دارن، مثلا خیلی‌هاشون رفتن صنعت ساختمانسازی و اینها و جذابیتی نداره براشون پزشک، به علاوه یه سری موضوعات دیگه. به اینها اگر فکر کنم پاسخ بدیم هم ذهن مخاطبین ما روشن‌تر خواهد شد، هم بخش زیادی از شبهاتی که وارد میشه خصوصا از طرف بعضی از رسانه‌هایی که میشنوند این انتقادها رو و منعکس میکنن.
بله، در اطلاعات زیر ساخت مامان تربیت پزشک، حالا پزشک عمومی،
بله،
خب بالاخره نیاز داریم به فضای سرانه آموزشی، استاد و عرض کنم که حالا در تنمای بالاتر خب سرانه فضای آموزشی بیمارستان نیاز داریم.
بله،
از طرف اول کلاس بیشتر هست، وزارت بهداشت کم فضای کلاسی باش مواجه هست، وزارت بهداشت با موازار رو
خب آقای مصعب فرد، فکر می‌کنم که تلفن یک مشکلی داره، ما الان صدای شما رو نداریم کامل. من یک جمع‌بندی حالا فعلا خودم انجام بدم تا اگر مشکل حل شد که دوباره با آقای مصعب فرد گفتگومون رو ادامه بدیم، اگر نه که من خداحافظی می‌کنم با ایشون. این ماجرای ظرفیت پزشکی حالا گفتیم، میگم انقدر توی برنامه بهش پرداختیم که الان اگه اونایی که پای ثابت برنامه ما بودن خودشون میتونن بیان اینجا کامل ارائه بدن که چه اتفاقاتی افتاده. ما دهه 60 این زیرساخت‌ها رو شاید خیلی کمتر از اینها رو داشتیم، منتها جذب پزشک و ظرفیت پزشکیمون چند خیلی با اختلاف قابل توجه بیشتر از دهه 90 بوده و خب اون موقع اگر زیرساخت نبوده تو اون شرایط چطوری پس ما اونقدر پزشک تربیت کردیم؟ اگر الان داشتیم، الان نداریم، خب چیه؟ یعنی چه اتفاقی افتاده؟ این زیرساخت‌ها رو چه کسی باید تعیین کنه؟ چه اتفاقی باید بیفته؟ مشخصا این بهانه‌ای هستش که مخالفان این مصوبه میارن. میگم باید بهش پاسخ داده بشه حتما به صورت کارشناسی، اما اون چه که از ظاهر ام پیداست بیشتر شبیه بهانه است. آقای موسوی فرد، فکر می‌کنم ارتباطتون دوباره برقرار شده، صدا ما رو دارین؟
بله بله.
یک جمع‌بندی کوتاه اگر ممکنه در حد یک دقیقه بفرمایید ممنونتون میشم.
شما فرمودید ببینید ما در ابتدای انقلاب ظرفیت پذیرش دانشمون خیلی بیشتر از الان بوده.
بله.
و با اون شرایط ما پزشکان بسیار حاضری رو تربیت کردیم، یعنی نسلی از پزشکان که الان در کشور دارن تعاقب می‌کنن و جایگاه نظام سلامتمون رو به شدت ارتقا دادن، خب تربیت یافته همون دوران که ظرفیت‌ها خیلی بالاتر از الان بوده. پس اساساً مسئله کیفیت یا کمبود فضای آموزشی و صحنه آموزشی اینها مسئله به نظر نمیاد که واقعی باشه. در مورد هیئت علمی هم همینطور هست، یعنی گفته میشه استاد، ما فنکاف استاد در کشور داریم.
بله.
اگر هم کمبود داریم از جای دیگری، یعنی علتش اینه که به دلیل همین کمبود پزشکان در کشور باش مواجه هستیم، اساتید در بیمارستان‌های دولتی یعنی در بیمارستان حاضر نمیشن و علاقمندان دارن وقت خصوصی کار بکنن سر کلاساتون حاضر بشن.
بسیار عالی.
در مورد دستمزد فقط فرمودید، ببینید خیلی سخت نیست دستمزدهای پزشکان رو محاسبه کردن. مردم خودشون با یه حساب و کتاب دو تا چهار تا بر اساس استانداردهای سلامت درآمد یه پزشک عمومی رو اگر محاسبه بکنن حتما متوجه میشن.
بله.
که چندین برابر سرانه عمومی مردم و پزشکان درآمد دارن و اگر بحثایی مثلا مهاجرت یا اینکه شغلشون عوض میکنن مطرح میشه، عموما ناشی از درآمد بسیار بالاست، نه درآمد کم و خروج از کار. یعنی درآمد مثلا دندان پزشکان ما درآمدهای خیلی بالا دارن، ولی خب بالاخره شغل سختیه، بعد از چند سال ترجیح میدن که درآمدی
کسب
کردن و منتقل کنن به فضای ساختمان سازی.
خیلی ممنونم، خیلی ممنون از شما آقای موسوی فرد. بله دیگه، حالا از شما ما خداحافظی میکنیم. بینندگان محترم میگم این ماجرای ضرب پزشکی رو توی صفحه مجازی ما هم ببینید، خیلی دربارش صحبت کردیم، کارشناسا زیادی هستن، گزارشات زیادی هم توی رسانه در ارتباط باهاش رفته و خیلی دربارش گفته شده و اطلاعات و آمار هست و مشخص حقا کیه. اما خودرو، این که بالاخره مردم کشور ما اون روزهایی رو خواهند دید دوباره که با مراجعه به نمایندگی ها و نمایشگاه با قیمت معقول و به راحتی و با حق انتخاب و با دست باز و اینکه خودروی با کیفیتی رو تا انتخاب بکنن برخواهند گشت، اون تجربه دوباره تکرار خواهد شد یا خیر؟ بریم یک بخش کوتاهی رو ببینیم، میهمان محترمی داریم در ارتباط با اون روزها و این روزها قرار باشون صحبت بکنیم. هستیم خدمتتون.
دلال مقصره یا دلال معلول این وضعیته؟
نه، دلال بهره برداره این وضعیته.
کی مقصره؟ مجلس مقصره؟ دولت مقصره؟ کی مقصره واقعا؟
ببینید، ساختار نظام تولیدی ما در بحث خودرو به دلیل به نظر من حمایت‌گرایی غلط در طول 50 سال اخیر سبب شده که یه وضعیتی شکل بگیره که خودروساز یک بازار گارانتی شده یه تضمینی داخلی رو داره و اصلا نگران از دست دادنش نیست و نرفته به سمت که هزینه های تولیدش رو پایین بیاره، تیراژ تولید رو بالا ببره و از اون مقیاس تولید استفاده بکنه برای کاهش هزینه هاش. اهداف صادراتی ما بهش گفتیم تو حمایت میشی، نگران نباش، چه خوب تولید کنی چه بد، چه کیفیتت خوب باشه چه بد، چه گرون تولید کنی چه ارزون، بازار داخلی رو داری، با تعرفه بالا ما از تو حمایت میکنیم. سیاست هایی که کشورهای دیگه داشتند و اتفاقا تو مجلس هم ما دنبال بودیم اینو برای بازار ایران به قانون تبدیل کنیم، چون الان مقررات خوب اجرا نمی کنند، آیین‌نامه است، دستورالعمله. بیایم بگیم که اگر در حوزه فناوری رفتی اینقدر مشمول حمایت میشی، به شرط صادرات مشمول حمایتی. اگر مثلا یک سوم تولید تو صادر کردی من تعرفه رو بالا نگر میدارم، اگر نکردی تعرفه کاهش پیدا میکنه.
خیلی خب، با 123 قسمت از عیار محکم مدیریت اقتصاد ایران خدمت شما هستیم. بخش هایی که تماشا کردید با اجرای همکار محترم آقای دکتر معتمدی قسمت های گذشته برنامه عیار بود. گفتم بهتون دیگه توی این 5 قسمت پیش رو که البته الان میشه 3 قسمت دیگه مونده به علاوه این 4 قسمت، قرار هستش که مطالبات گذشتمون، مطالباتی که در قسمت‌های قبلی برنامه، فصل‌های قبلی داشتیم رو با هم یک پیگیری و جمع‌بندی در ارتباط باهاش داشته باشیم و ببینیم که در هر کدوم از این حوزه‌ها چه اقدامات مثبت یا منفی صورت گرفته است. خب بخش خودرو هستش، می‌خوایم در ارتباط با این بازار عجیب و غریب و تولید و فروش خودرو صحبت میکنیم. آقای دکتر امیر حسن کاکای، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران. سلام آقای دکتر، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترم.
سلامت باشین آقای دکتر. فکر می‌کنم الان هر کس دیگری غیر از من هم اینجا بود، اولین سوالش بود که این وضعیت بازار خودرو، این نوساناتی که توی بازار خودرو وجود داره در قیمت خصوصا و بعدش حالا کیفیت و اینها چی هستش؟
خیلی ساده است، نوسان قیمت ارز. امروز مثلا حالا مثال بزنم، اسم خودرو نبرم فکر کنم بهتره.
بله.
مثلا یه خودروی هولوش 10000 دلاری ارزشش شبید شد 500 خورده ای.
بله.
بعد هولوش اوایل اردیبهشت ماه شد 700 خورده ای. اواخر اردیبهشت ماه هولوش 600. امروز همین الان داشتم میومدم تو چک کردم 470. چرا؟ دلار هولوش 47000 تومان. به همین راحتی.
ادامه سوال این بود که عوامل بیرونی اثر گذارن یا سیاست های داخلی؟
اصل ماجرا اینه که فعلا در 2 سال گذشته که ما عرضه تقاضامون به تعادل منطقی خودش رسیده، چون ما 3 سال قبل ترش افت خیلی شدید تولید داشتیم، ولی در 2 سال قبلی با یه سری مشکل رفع مشکلات اینا تولیدمون به حد معقولی رسیده و تعادل داره عملا بازار واقعی.
چقدر تولید شد؟
هولوش 1200 خورده ای. و اون چیزی که شما می‌بینید آثار بازی سرمایه گذاریه نه مصرف. حالا با توجه اینکه الان خبرهای خوب داره میاد، قیمت ارز داره میاد پایین، همه فهمیدن که دیگه سود نداره هیچی، قیمت میاد پایین. البته اون موقع هم که میرفت بالا همه متناسب بود با انتظاری که از قیمت دلار داشتم، مثلا در اولش اوایل اردیبهشت ما یه عجیبی اتفاقاتی افتاده بود که فکر میکردم مثلا دلار قرار بشه 70 تومن. خودم خیلی از کالا از جمله خودرو اینجوری قیمتاش رفت بالا، بعد تو همون یه ماه بعدی با خبر خوبی که اومد سقوط آزاد کرد. الان هم خدا رو شکر یه سری خبرهای خوبه. الان هم بهتون میگم فردا دلار بشه 52 تومن، دو سه روز بعدش همون خودرو میشه 520 میلیون تومن. یعنی خیلی راحت میشه اینو چیز کرد. برای خودروهای تولید داخل دارم عرض میکنم، یعنی داخل و CKD یعنی مونتاژ کاری ما، این دو دست خودرویی که عامه مردم با اثر کردن. حالا اون خودروهای واداتی نمیدونم لوکس و اینا، اونا حسابش جداست که من هیچ نظری الان ندارم.
حالا دو مدل سوال پیش میاد، این که این اتفاق منطقیه همه جای دنیا این شکلیه یا نه، دو این که آیا ما میتونیم یه کاری بکنیم، یعنی تو نحوه سیاست گذاری هامون نمیدونم اقداماتی که میتونیم انجام بدیم میشه این رو کنترل کرد، تأثیرش رو حداقل کمتر کرد یا نه.
من یه سوال دارم، همه جای دنیا مثل ما تحریمن؟ نه، یعنی شما مثل روسیه هم شبیه ما تحریم شد، دو هفته سرعت خودش خوابید، ولی ما 5 سال نه تنها نخوابید، حالا یکم ضعیف شدیم افت کردیم، ولی بعد با قدرت بلند شدیم، الان 1200 تازه طلبکار هم هستیم. یعنی میگیم چرا اینو نداریم، چرا اون نداریم، خدا رو شکر یورو 4 شد، یورو 5، استانداردها الان داره به روز میشه، ضعف داریم، حرفی هم ندارم، ولی با این تحریم خب هر جور شما مثال زدید من اونجا رو میگم مثل ما هست یا نه. ولی اینکه حالا شما میفرمایید آیا میشه کارهای بهتری کرد، بله خیلی کارهای بهتری میشد کرد که خب اگه دوست دارین حالا دمش توضیح بدم. بله ولی اینم بدانید به هر حال یک اشکالی داره کشور ما، یه مقطعی داشت درست میشد به هم خورد به خاطر رابطه همین بحثای تحریمی و اتفاقاتی که سر مدیریت قیمت ارز ارزش ریال رخ داد، حالا بگیم تورم و اینایی که داریم، خودرو شده کالای سرمایه‌ای.
بله.
لذا وقتی داری حرف میزنی در مورد یک کالای مصرفی صحبت نمی‌کنی. این معمولا در اکثر جای دنیا اینطوری نیست، یعنی کالای سرمایه‌ای نیست، ولی متاسفانه حالا مثلا تو این 5 سال گذشته، مثلا سال 94 95 96 داشت درست میشد، عرضه تقاضا متعادل شد، قیمت‌ها آزاد بود، خودروسازا میدویدن دنبال مردم، نمیدونم یادتون میاد یا نه.
بله.
و شاید قیمت‌ها پایین نیامده بود اما تنوع زیاد بود، شما خیلی راحت میتونستین خرید کنین، تازه وقتی میرفتین خرید مثلا قیمتشو با طرف پایین نمی آورد، اما انواع کارت مختلف به شما میداد که انواع خدمت رو بده. این اتفاق پس افتاده بود، یعنی داشت درست میشد، بعد که دیگه خورد به این افزایش قیمت ارز و اینا و خب بازارهای مختلف رو شما باید بررسی کنین. مردم دوست داشتن، دو قسمت هم داره خودرو، یکی خرید از خودروساز که به شدت هیجان انگیز بود.
نه.
ما در مقاطعی بالای 150% سود یا بهتره بگم رانتی بود که شما از خودروساز خرید میکردید.
بله.
این جدای از اون سودی بود که حالا حتی من چون خودم یه مقطع کوتاهی دنبال میکردم، شما حتی یه خودرو رو از بازار آزاد میخریدی، 6 ماه نگه میداشتی میفروختی، سودش بعضا بیشتر از اونی بود که قیمت ارزش کاهش ارزش ریال یعنی تورم بود. لذا خب خیلی طبیعیه که این اتفاق میفته، ولی کن اخیراً به خصوص با توجه به افزایش نسبی مثلا اون حجم تولید و در این حال میگم ثبات نرخ ارز، من به شما قول میدم اگه این ثبات نرخ ارزی که الان اتفاق افتاده یه ماه طول بکشه، من به شما قول میدم که خودروساز میدوه دنبال مشتری. الان تو اون متنتون هم اونجا نوشتید انصراف 50,000 متقاضی، این تازه شروع ماجراست، یعنی این وضعیت ادامه کن انشالله شما انصراف‌های بیشتری رو خواهید دید از این، همین چون همه نمیگم همه، اکثریت دنبال رانته بودن، دنبال سوده بودن، حالا سوده داره کم میشه، طرف حساب کتاب میکنه میگه خب اینجا سوده بیشتری یا برم یه جای دیگه، که یادآوری هم میکنم با وضعیت فعلی یه مقدار نقدشوندگی خودرو هم پایین میاد بعد از این. پارسال پیارسال یکی از خوبیای خودرو که خیلی هیجان انگیز بود این بود که خودرو خیلی نقدشوندگیش بالا بود و خیلی راحت، در حالی که مثلا مسکن اینطوری نبود.
بسیار عالی. نه خواهش میکنم بریم یه ذره سراغ سیاست هایی که اتخاذ شده توی این چندین سال، حالا بعد از انقلاب خصوصا. یکی از این سیاست ها حمایت از خودروسازا بود که حالا بخوایم بازه 50 سال گذشته رو مد نظر قرار بدیم، این رو چقدر شما مؤثر و موفق میدونید حمایت کردن، حالا چه به معنای اینکه یک فضای انحصاری گاهی براشون ایجاد شده باشه، چه معنای اینکه حالا یه سری شاید تسهیلات در اختیارشون گذاشته شود یا مدل‌های دیگری از حمایت که توسط سیستم از خودروسازان صورت گرفته، اینو چقدر مؤثر می‌دونید تو وضعیتی که امروز درش قرار داریم؟
من یه مثال برای شما بزنم. شما بله نسبت به کسی هم بر نخوره، گاو شیرده رو در نظر بگیرین، خب یه مدت بهش رسیدی ولی بعد دیگه حالا چاق و خیلی بله. شیرده شده، اما به جای اینکه بهش علف بدیم ولی توی یک اتاق لوکس میشونیش، بعد میگی که ببین اینجا تهویه مطبوع داره، ما داریم از تو حمایت میکنیم.
بله.
این 50 سالی که میفهمایی در یه مقاطع حمایت شده، اما در خیلی از مقاطع این گاو شیرده رو فقط ازش شیر دوشیدن و امروز که من با شما صحبت میکنم این گاو تکیده شده، خیلی هم ارقام معلومه، 140 هزار میلیارد تومان و بلکه بیشتر اعداد زیان انباشته. از نظر رسمی اگه توی کشور دیگه ای بودیم و این وضعیت تحریمی و اینا نداشتیم، شاید الان بعد این دوتا خودروساز اعلام ورشکستگی میکردن. ولی پس نشون میده این موجود له شده و این کلمه حمایت اگرم بوده حمایت درستی نبوده، نامتوازن و غلط بوده. حتی من به شما میتونم با قاطعیت بگم که در این 5 سال که ما در تحریم های دور جدید بودیم، ما دوچار یه سری خود تحریمی شدیم، یعنی یه سری اتفاقات افتاد که باور نکردنی بود. همین الان که دارن در مورد واردات خودرو دست دوم و نو و اینا صحبت میکنن، ارز و فلان اینا، الان 3 ماه سند تقریبا ابتدا سند میگم اون دو خودروساز اصلی میگم، حالا اون بقیه رو نمیگم، اون دو خودروساز اصلی که همه تمام طبقه از اون داریم ارز رسوبی تحویل نگرفتن و داره به شدت افت پیدا میکنه اون توانشون. خب نمیدونم اسم اینو میشه گذاشت به اصطلاح حمایت یا در حقیقت بهره کشی زیاد و زیاده خواهی، حالا با هر عنوانی که هست.
حالا درباره این صحبت کردیم، درباره یه سری سیاست عجیب غریب صحبت بکنیم، قرعه کشی و اینکه ندونیم اصلا چه خودرویی رو قراره با چه قیمتی. حالا شما اشاره کردید تو بخش قبلی صحبتتون که اصلا خودرو اون کارکرد مصرفی خودش رو برای خیلی ها از دست داده بود و بیشتر چه سرمایه گذاری داشت، واسه همین شاید خیلی ها براشون مهم نبود اصلا دارن چی میخرن، یه ماشینی قراره بخرن، هر چی هم بخری، آره اصلا هر چی. این چقدر سیاست درستی بود؟ و بعد از اون پله های بعدی اتفاقاتی که افتاد، عرضه خودرو در بورس کالا، پله بعدش این سامانه یک پارچه و بعدترش الان سیاست های دیگری مثل همین ماجره واردات خودرو نوکار کرده، اینا هر کدومشون چقدر اتفاقات مثبت یا منفی بودن؟
اینا حتما در تاریخ سیاستگذاری به عنوان شکست های بزرگ سیاستگذاری ثبت خواهد شد. ببینید سیاستگذار، حالا من به 20-30 سال قبل بر نمیگم، همین 5 سال پیش یه تصور داشت، گفت علتی که قیمت داره میره بالا کمبود عرضه است و اینکه خودروساز قیمت رو بالا میبره. حالا یادتون باشه در همون مقطع در مورد سکم همین کار کردن، نمیدونم یادتون میاد یا نه، مثلا 1700 قیمت دادن، بعد هر جا قدم فروختن شد 3400. همین تفکر رو روی خودرو پیاده کردن، گفتن علتی که خودرو داره قیمتش بالا میره اینه که شما دارین قیمت ها رو بالا میبرین، پس من قیمت گذاری دستوری انجام میدم. خب این اتفاق اصل ماجرا بود، اوکی حالا یه دفعه میکردن این درسته. یه سال گذشت جواب نداد، زیاندهی شروع شد، قیمت ها تو بازار کشید بالا، کسی توجه نکرد. دو سال گذشت، ای داشتن یه کاره میکردن، بهمن 98 بود، یک اقدامی کرد وزیر محترم در اون موقع، یکم قیمت رو آورد حاشیه بازار با یه سری تأخیرات و اینا، یه هفته نشد دوباره دنده عقب زد و گذشت و گذشت تا 1399.
بله.
فکرم قبل از شروع سال 99 بود که گفتن آقا اینجوری که نمیشه، صفا خیلی طولانیه، چون صف هم طولانی تر میشه دیگه.
بله.
حتی یادتون باشه مثلا تا 6 میلیون نفر خب اون موقع کامپیوتر جواب نمیداد، این همه آدم اصلا تو یه لحظه میخوان بیان مسابقه بدن. ایده قرعه کشی رو مطرح کردن، یعنی به جای اینکه اصل سیاست رو بازنگری کنن، گفتن خب ما حالا این بی‌عدالتی بود دیگه، رانت از جیب خودروساز و سهامدار و نمیدونم اینا شما داری میدی، میخوای پخش کنی. گفتن آها نه، این کار اشکال نداره، اشکال از نوع توزیعه. مفهوم قرعه کشی رو مطرح کردن. بعد قرعه کشی چی شد؟ قرعه کشی همه فهمیدن، حالا قبلا یه عده خاصی تو بازار خودرو کار میکردن اینا.
بله.
با قرعه کشی معلوم شد که یه رانتی هست در سطح ملی، میخوان پخشش کنن. جمعیت بیشتری هجوم آوردن به این قسمت، گفتن ای چه چیز خوبیه، با یه دونه کارت ملی و مثلا حالا با یه مشخصاتی میشه تو این رانت، تو این لاتاری ملی شرکت کرد. این لاتاری ملی هم دیدیم به کجا رسید، میگم تا یه عدد فکر کنم 8 میلیون 9 میلیونی حتی در مورد یکی از جالب بودا، همه خودروها اینجوری نبودا، بعضی از خودروها که سودش خیلی زیاد بود میامدن بله. تون بازی که اینم گذشت و همینجوری ارقام زیانم بالا رفت. سال 1400 بود فکر کنم، حالا عدداشو یکم شاید یکم اشتباه بله. کنم، ولی اینو مطمئنم که من خودم جز کسان بودم که اقدام کردیم که آقا بالاخره این که نمیشه که شما یه بازنگری باید بکنید. اومدن ایده عرضه خود در بورس کالا رو مطرح کرد. بله. من خودم اول جز مخالفین بودم، بعد دیدم که نه، سیاست گذار زیر بار حرف اقتصادی نمیره. گفتیم که انواع تهمت میزدن به این ماجرا، گفتیم باشه آقا بریم تو بورس، حداقل اگر یه وقتی پول زیادی هم اومد مالیاتشو ازش میگیریم. بله. نمیذاریم این خودروساز بخوره اضافه. البته تا بیان شروع کنن یه سری مراحل قانونی طول کشید، چون خیلی بورس کالا خیلی محکمه، یه سری کارهای نظارتی خیلی قوی داره و اینا، طول کشید. اول با یه سری خودروهایی که تقریبا آزاد بود شروع کردن، جواب گرفتن، بعد رفت به حالا ایران خودرو سایپا که همون اوایل شروع شد، هنوز بسم الله الرحمن الرحیم نگفتن، گفتن اینش در شکست خورده، که البته همزمان شده با یه سری اتفاقات توی به صورت اقتصاد کلان. بگذاریم، به هر حال سیاست گذار نرفت زیر بار این موضوع و یه دفعه هم حالا یه سری ماجرا پیش اومد. اینا بهمن پارسال شورای رقابت اومد وسط.
بله.
دوباره، البته قبلا هم بود ولی حالا روحش همه جا بود، یعنی تو همون یکی دو سالی هم که دور شده بود روحش بود کامل. بله. در سازمان شهادت میدم که سازمان حمایت از مصرف کنندگان عین اون رویه رو اجرا میکرد بدون اینکه تو شورای رقابت خودش حضور داشته باشه. و در اون زمان خیلی جالبه، شورای رقابت دستورالعملی رو اعلام کرد که گفت آقا خودروهای تولید داخل، سی کی دی کاری و واردات، ماده 2 اون قانون، خیلی جالبه گفت همه اینا انحصاریه. این یه جمله کفایت میکرد برای اینکه یعنی همه چیز دست منه. قیمت گذاری حتی بحث اطلاع بدونین طبق این ماده خودرویی هم وارد بشه میشه تحت کنترل آقا. که البته بعد پشت سرش، چون پارسال آقای رئیس جمهور قول داده بودن که چون 8 فرمان داده بودن دیگه،
بله،
یکی از اینا این بود که قرعه کشی برداشته بشه، قرار بود تولیدم 1.5 برابر بشه، اون دو تا قول انجام نشده بود تا آخر 1400. سیاست مجری در حقیقت سیاست گذار چون میامد تو لول وزارت سمت، گفت آقا من قرعه کشی رو میخوام حذف کنم، از آخر 1400 حذف میکنم. اومدن این دیده سامانه متمرکز رو مطرح کردن، از یک کنار هم گفتن هر کی دوست داره ثبت نام کنه، که خودتون مشاهده کردید که یعنی یک اشتباه رو اشتباه بعدی، جوری که الان اسمش اینه که قرعه کشی رو برداشتن، در حالی که همون نوبدهی مگه میشه بدون قرعه کشی باشه؟ پس به یک نوع قرعه کشی، فقط قرعه کشیش یک بار است.
بله.
به ما هم نشونش نمیدن. ضمناً تو سری اول که انجام شد تا هولوش اواسط سال 1403 دقیقت خرید، چون واقعا یه ظرفیتی داره.
بله.
و الان هم تو این سری دوم که انشالله فردا اعلام میکنن، من شنیدم بعضی از خودروها تقاضاش تا 3 سال بعده، حالا انشالله که اشتباه کرده باشم، و این سیاست‌های غلط همچنان ادامه داره.
بله.
و هم زیان دهی رو شما مشاهده میکنید، هم مسائل کیفی و اینا رو میبینید، هم نارضایت مردم و اینا که حالا دیگه اگه خواستیم توضیح بدم.
ما خیلی
خلاصه 4-5 ساله.
بله. خیلی وقت نداریم، در حد 1-2 دقیقه هم یک جنبندی کوتاهی داشته باشیم در ارتباط با وضعیت موجود، همین که الان فکر می‌کنم سوال اصلیه خیلی از مخاطبین ما همین باشه، من الان داشتم پیامک‌ها رو چک می‌کردم، این بود که چه اتفاقی میفته، ما چیکار کنیم الان؟ اونی که میخواد ماشین بخره صبر بکنه یا قیمت‌ها چه اتفاقی براش میفته؟ این روند نزولی ادامه پیدا خواهد کرد این وضعیت یا نه دوباره یهو قیمت‌ها عجیب غریب و یه شب بالا خواهد رفت؟
اولا من یه توصیه محکم بکنم، عزیزانی که آدمای معمولی هستن، نه اون دلالا و حرفه‌ای رو من نمیگم، آدمای معمولی حداقل 1-2 هفته رو با آرامش عمل کنن، چه میخوان بخرن چه میخوان بفروشن، بخصوص اونایی که میخوان بفروشن، چون اونایی که میخوان بفروشن میخوان برن کجا این پولشون رو خرج کنن. خب بله. بقیه بازار هم کمی اوضاعش خیلی مبهمه، لذا من توصیه‌ام اینه که یه مقدار با آرامش عمل بکنن. ولی ببینین فرم کلیش اینه که با قیمت ارز بالا پایین میره. حالا من دعا میکنم، حالا این دعای من چقدر درست باشه، دعا میکنم که وعده های مسئولین به خصوص مدیر کل بانک مرکزی در رابطه با کنترل قیمت ارز خوب در بیاد. اگه اینطوری بشه معذلان پیش میمو بگم، یعنی اگه مثلا دلار رو همین 50 تومن حتی 47 تومن نمیگیم، همون 50 تومن تقریبا فیکس بشه و قیمت ها هم با همین چیزایی که یه مقدار آوردن بالا، من به شما قول میدم امسال یک سال رکود داشته باشیم، چون دیگه هیجان انگیز نیست.
بله.
و لذا به زودی با آرامش بیشتری اونه که میخوام بخرن. در مورد فروشنده دیگه اونم از الان بگم دیگه، چون دیگه مثل همین که الان اینجا نوشتین، خب بالاخره اگر احتمال سود به شدت پایین بیاد، خب طبیعیه که نقد شوندگی خود رو پایین خواهد اومد.
بله.
اینم میتونم به عنوان یه فرمول اولیه بگم. البته اگه یه وقتی خدای نکرد اون وعده وعید درست در نیاد، خب دیگه اون حسابش جداست. یا برعکس اگه الان بهتون بگم مثلا یه وقت دلار بشه 30 تومن به هر دلیلی یه دفعه، خب مسلمه اصلا یه دفعه کل بازار به هم میریزه و واقعا نمیشه الان پیش بینی کرد، ولی خب قطعا تبعات خیلی خوبی نخواهد داشت.
بسیار عالی، خیلی ممنون از شما دکتر کاکایی عزیز، وضعیت علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشکده علم و صنعت ایران. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. از بینندگان محترم دعوت میکنم همچنان پای گیرنده هاتون باشین، عیار همچنان ادامه داره و مقداد خداداد که گفتم امشب هستن تو عیار، بعد از یه مدت یه وقفه کوتاهی خدمتشون هستیم. بخش بعدی برنامه یه تیکای کوتاهی آماده کردن دوستان، بخشایی رو با هم دیگه تماشا میکنیم، برمیگردیم. آقای خداداد خدمت شما هستیم. خیلی ممنون از این که همچنان با عیار همراه هستید. خب به بخش پایانی برنامه رسیدیم. آقا مقداد خداداد تشریف آوردن، قرار هستش که در ارتباط با اقتصاد مردم پایه با ایشون صحبت بکنیم. قبلا یه گریز کوچیکی زده شده بود، فکر میکنم الان قرار هستش که مفصلتر خدمتشون باشیم. آقای خداداد سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما آقای رحمانی، سلام خدمت بیننده های عزیز. وقت بیننده ها رو خیلی نگیریم. جمله مهمی امسال حضرت آقا
بله.
در ابتدای سال روز اول فروردین ماه در حرم مطهر امام رضا علیه السلام گفتن مهمترین نقطه ضعف اقتصاد ما تصدیگری افراطی دولت است.
بله.
خب یه ذره بریم تو فکر جنبه های مختلف این عبارت رو ببینیم. مگه قراره که دولت تصدیگری نکنه یا اینکه چرا حضرت آقا تاکید میکنن افراطی شده دیگه این قضیه؟ به هر صورت اقتصاد دست دولت در هر کشوری، این که اصلا شکی بهش نیست. اما چی میشه که میگیم مهمترین نقطه ضعف اون اینه که دولت داره تصدیگری میکنه؟
بله.
تصاویر رو که ببینیم، خود مقام معظم رهبری اینجا چند تا نکته، پنج نکته مهم میگه. میگن که این تصدیگری شامل این موارده. یکی این که تولیدهای ثروتساز در اختیار دولته.
بله.
ممکنه مردم هم دارن فعالیت میکنن اما نمیتونن ثروت باهاش ایجاد بکنن. پول کشور رو دولت داره میاره و این یعنی این که تصدیگری دولت. کنار ماندن مردم از فعالیت‌های اقتصادی با وجود این که این همه بخش خصوصی داریم، بازار داریم، مثلا فرض بفرمایید بازار تهران چه مبلغ بزرگ گردش مالی و عظمت و اینها، باز ایشون تاکید میکنه که مردم از فعالیت‌های اقتصادی باز موندن.
بله.
چه فعالیت‌های تولیدی، چه خدماتی، چه تجاری. کنار ماندن مردم از مدیریت اقتصاد. توی بحث مدیریت اقتصاد واقعا مردم الان واقعیت اینه که هیچ دخالتی ندارن. نکته بعدی شرکت‌های مهم در اختیار دولت است. این موضوع مهمیه. مثلا شما فرض بفرمایید فولاد الان در اختیار دولته. فولاد که خب نمیشه بریم همین جوری بریم آبی دست مردم باشه. باید بره زیر سیاست‌های اصل 44 که باز اونجا هم حالا یه سیاست‌های براش نوشته شده. حضرت آقا تو این نکته هم فرمودن که اینجا هم درست رسیدگی نشده به موضوع، یعنی سیاست گذاری شده اما اون سیاست ها اونجوری که شاید و باید اجرا نشده.
بله.
حالا ما فعلا میخواییم مسئله رو بازش بکنیم، بعد انشاءالله در جلسات بعدی جزئیاتشو بیشتر. کارهای بزرگ در اختیار دولت است. این هم یه دونه مسئله دیگه است، یعنی اداره ها، مجوزها، گردوندنه، سیاستگذاری میدانداریه، تمام اینها در اختیار دولته. بریم توی تصویر بعدی. نکته ای که ببینیم، حالا بخوایم تورم رو مهار بکنیم، خب چی کار باید بکنیم؟ چرا این اتفاق داره میفته؟ چرا ایشون و کارشناسای اقتصادی اعلام میکنن که آقا این تصدیگری خطرناکه و چه اتفاقی در نتیجه داره میفته؟ نگاه های دولتی، شرکت های دولتی، شرکت های شبه دولتی، تمام اینها گفتن نباید با بنگاه های خصوصی رقابت کنند و بگذارن تولید را مردم انجام بدهند. الان دولت در بعضی جاها داره در تولید دخالت میکنه. خب من تولید کننده چقدر مگه پشتوانه مالی دارم، چقدر پشتوانه مجوزی دارم، چقدر نیرو انسانی دارم، چقدر ظرفیت دارم؟ اگر دولت توی تولیدی بیاد سر کار، کار رو دستش بگیره، من مردمی هیچ وقت نمیتونم با دولت رقابت بکنم. اونم محصول مشابه من داره تولید میکنه، من توی بازار دیگه قدرت رقابت ندارم. و چون کارکنان دولت یه وظیفه براشون تعریف شده دیگه، از یه حدی جلوتر نخواهند رفت، باعث میشه که اقتصاد خفه میمونه دیگه، رشد نمیکنه. تصویر بعدی رو اگر ببینیم، اونجا هم حالا دو تا نقش مهم تعریف شده برای دولت. دولت باید تصدیگری رو کم کند، در ازاش چه اتفاقی بیفته؟ به جاش دولت باید نظارت رو زیاد کند. این موضوع خیلی مهمیه که جای جای اقتصاد رو وقتی بررسی میکنیم، اینو اگر ما به جای اینکه دولتمون بیاد خودش ورود بکنه به بحث اقتصاد، بره اون هزینه هایی که داره برای ورود به اقتصاد میذاره روی بحث نظارتی هزینه بکنه، سازمان های نظارتیش رو قوی تر بکنه، سازوکار نظارتیش رو قوی تر بکنه، جلوی فسادهای اقتصادی رو هم میگیره، مردم هم میتونن به طور
دقیقاً. الان من داشتم حالا این نکاتی که شما میگفتید رو بهش فکر میکردم، حالا ناظر به سخنان رهبری. فکر میکنم یکی از نگرانی هایی که خیلی از مردم و کسانی که دغدغه‌مند این حوزه هستن دارن، تجربیاتیه که به خاطر همین نکته آخر تلخ بوده و ما تو همین برنامه پیگیری کردیم. بله. تجربیات واگذاری شرکت های بزرگ بخش خصوصی، حالا اسم خام ببرم، آره شبه دولتی. بله. و مثل ماجرای هفت تپه، هپکو و حالا شرکت های بزرگی که به خاطر اینکه دولت یک به یک باره خروج کرد از مدیریتشون، بخش خصوصی واگذار شد، این نظارت اتفاق نیفتاد.
بدون نظارت در واقع
دقیقاً. این نظارت اتفاق نیفتاد و تبدیل شدن به یک تجربه تلخی که الان اسم خصوصی سازی میاد، خیلی ها تنشون میلرزه که آقا
هم میترسن، نگاه بدی داره، تفکر مردم، ذهن مردم این هستی که خصوصی سازی اگر اتفاق بیفته یه عده افراد خاصی قراره ویژه کاری بکنن، که حالا همیشه هم انصافا اینجوری نیست. یکی دو تا تصویر دیگر اگر ببینیم، بحثمون رو حالا چون خیلی بحثا فنیه دیگه خیلی بازش نکنیم، وقت نمیشه جمعش بکنیم. مهار تورم رو فرمودم متوقفه به افزایش تولید، و افزایش تولید دست مردمه. یعنی ما اگر بخوایم این مهار تورم که داره اذیتمون میکنه، هممون داره اذیت میکنه، این باید بیفته دست مردم و از طریق افزایش تولید. منتها یه نکته مهمی که هستش آقای رحمانی، این که به مردم عزیز من میگم، اگر بنا باشه دولت تصدیگری رو بده دست ما مردم، خب ما هم باید طالب دریافتش باشیم. خیلی جاها میبینیم مردم میلی ندارن به اون تصدیگری، یعنی مردم نمیخوان متصدی بشن، میگن آقا یه مسئولی بیاد ولی مردمی برخورد بکنه. خب آقا تو باید بیای به عنوان مردم در واقع اقتصاد رو دستت بگیری، توی جریان تولید قرار بگیری. تو همین صحبت‌های دیروز هم که در واقع رهبری با دیروز و پیروز بود که با مسئولین دانش هسته‌ای صحبت کردن، دو تا نکته بود که تو این دو تا تصویر بعدی اینها رو هم بهش اشاره‌ای بکنیم. اونجا هم حتی ظرفیت هسته‌ای کشور رو ایشون میگن که باید در خدمت زندگی مردم باشه. یکیش استفاده از ظرفیت دانش هسته‌ای تو زندگی مردم، توی بحث‌های مثل کشاورزی، مثل کشتن آفات به جای که سموم بعد رو استفاده بکنیم، توی بحث‌های پزشکی
بذار سریع‌تر فقط
یه نکته دیگه هم که نکته آخرمون، تصویر آخر رو ببینیم، بحث تجاری‌سازی محصولات و خدمات هسته‌ایه که اینجا هم مردم عزیز میتونن از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان ورود بکنن. انشالله در جلسات بعدی به طور مفصل با گزارش‌های مستند این موضوع رو با مردم عزیزمون بیشتر موشه کافی
بکنیم. انشالله. چقدر وقت داریم فقط؟ آها یک دقیقه. خب وقتی نداریم. خیلی ممنون از شما، خدا داده خیلی لطف کردید. انشالله قسمت‌های بعدی خدمت شما هستیم و مفصل‌تر در ارتباط با این موضوعاتی که گفتید گپ خواهیم زد. خیلی ممنون از بینندگان محترم. سه قسمت دیگه خدمت شما هستیم در ارتباط با مطالبات گذشته. با حضور میهمانان محترم حتما بحث های خوبی رو خواهیم داشت و به خیلی از سوالات و مطالباتی که طرح کردیم پاسخ خواهیم داد و پیگیریشون خواهیم کرد. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. ما رو از دعای خیرتون بی‌نصیب نگذارید. یا علی، شبتون بخیر.